درود یاران همراه به قسمت سوم گفتمان چکامه خوش آمدید. مسیح هستم و صدای مرا از رادیو آرا میشنوید. در چکامه سعی داریم تا هنرمندان جوان و معاصر افغانستان را به معرفی بگیریم. برای حمایت از هنر و هنرمندان جوان کشورمان این پادکست را به دوستانتان هم معرفی کنید. مهمان عزیزی که در این قسمت خدمتش هستیم زاده 1366 در یکی از شهرهای ولایت تبریز ایران است و کلان شده در تهران است. به قول خودش ادبیات مسکن و مسکن اوست. کارگاه‌های شعر در خانه ادبیات افغانستان در تهران برگزار کرده، مسئول بخش افغانستان سایت ادبیات اقلیت است. مقاله و نقد در مجلات و سایت‌های ادبی مختلف منتشر کرده، همچنین همکاری قلمی با نشریات و خبرگزاری‌ها دارد. داستان نویس و از برگزیدگان جشنواره داستان کلمه است. مجموع شعری تحت عنوان میدان هوایی داره که انتشارات تاگ در سال 1398 منتشر کرد. منتقد برگزیده در جشنواره ماورا است. بریم اطلاعات بیشتر از زبان خودش بشنویم. عارف حسینی، شاعر و منتقد افغانستانی را همراه خود داریم. عارف جان بسیار خوش آمدید. وقتتون بخیر. چطور از حال احوالت؟
درود مسیح جان و کسایی که صدای من رو میشنوند. امید دارم که همه ما در خوشی و سلامتی به سر ببریم.
عارف جان، برای گشایش گفتگو اجازه بدین سوال مطرح بسازم. چرا ادبیات؟ چی شد که واردی عرصه شدی و چند مدت است که در حوزه فعالیت داری؟
هر دفعه این سوال از من پرسان کنن من میگم 2 سال 3 سال، چون وقتی که درگیر هستی و لذت ادبیات میچشی دیگه به زمانش فکر نمی کنی که 1 سال گذشت 2 سال گذشت 10 سال گذشت. از این خاطر من دقیقا نمیدونم. اما چرا ادبیات، اون لذت خلق کردنی که توی ادبیات و توی هنر وجود داره، من الان خودم اون زمانی که یک متن یا یک شعر رو می نویسم و خلاص میشم، اون لذتی که به من داده میشه به نظرم لذت زندگی همون جایه.
عارف، از میدان هوایی بگو. ظاهرن این مجموعه جز پرفروشترین های انتشارات تاک در نمایشگاه کتاب تهران سال 98 بود و مورد توجه منتقدین هم قرار گرفت و در جاهای مختلف برش نقد گرفتن.
در مورد پرفروش بودن، که پرفروش بودن یک کتاب قاعدتاً به این معنا نیست این کتاب ارزشمند بوده یا نبوده، خب مورد اقبال قرار گرفته و اما خوشحالم که حداقل رو از این کتاب شاید 10-15 نفر صحبت کردن، نقد نوشتن. میدان هوایی مجموعه شعرهای من از سال 93 تا 97 که من 50 شعر از بین 300 شعر انتخاب کردم و یک نگاه تجربی داشتم. در واقع میدان هوایی من سعی کردم اون سیر زمانی از ابتدا به انتها که میرید درش حفظ شده باشه و از یک طرفی از نظر فرمی خودم میتونم بگم که مثلا فرمهای مختلفی را توی این مجموعه تجربه کردم و منتشر.
گفتید از میان 300 تا شعر شما مجموعه چاپ نشده ای هم دارید با عنوان نشست تنهایی یک مرد. آیا جزء اون شعرها هم میشه؟
نه، نشست تنهای یک مرد شعرهای قبل سال 92-93 که من حتی سفارایی شده بودی کتاب. من قبل از چاپ، اینکه جدی صحبت کنم با انتشارات، به تعدادی از دوستان فرستادم و این تصمیم رو گرفتم که این مجموعه رو چاپ نکنم. فقط 4 یا 5 شعر از اون مجموعه داخل میدان هوایی هست.
حضور عارف حسینی را در رشته های مختلف ادبیات میبینیم. آیا این از این شاخه به آن شاخه پریدن درست است و آیا در این رشته های مختلف که حضور داری و فعالیت میکنی به صورت تخصصی کار میکنی یا نه فقط میخوای تجربه کنی؟
مسیحشن اجازه بده با مثال بهت بگم. خب من یک گفتگویی داشتم با یک دوستی که خب ایرانی بود. تصورش این بود که من مثلا باشنده کابل هستم، به صورت مثلا نوشتاری با هم صحبت میکردیم. در حینی گفتگو یک جمله ای من گفتم که مثلا در کابل اینجا مرگ شهروند محترم است. خب خود این جمله میتونه مغز یک شعر باشه، میتونه موتیف یک شعر باشه که تو مجموعه میدان هوایی یک شعر شد، ای مقبره ای برای اش، مقبره ای برایش. اما خب یک موقعی مثلا من توی تخت دراز کشیده، مثلا اتاق تاریک کرد، نصف شب از خواب بیدار شدم، یک خمیازه کشیدم، دهن باز شده، بعد یک دفعه تصور میکنم که امکان داره یک سوسکی بیاد توی دهن من بره. بعد این میشه افتادن یک سوسک در دهان مرد. خب این یک ایده داستانیه، یک ظرفیت داستانی داره، شما ایره نمیتونید تبدیلش به شعر کنید. بعد بنابر ایده، موضوع و چیزی که به وجود میاد، ما میتونیم ژانر انتخاب کنیم. از یک طرفی وقتی که این اعتقاد شخصی منه که یک کسی که نویسنده هست میتونه این قدرت، این توانایی را در خود خود تقویت کنه، مطالعه کنه و مهمتر از همه تمرین کنه، خب چه اشکالی داره یک نفر بتونه شعر بنویسه، یک نفر هم در کنار ازی بتونه داستان بنویسه و نقد، به نظر من نقد بنویسه و خب ترانه یا موارد دیگه که این را به نظرم سوژه تعیین میکنه که چه ظرفیتی داره.
عارف، شما را به عنوان شاعر میشناسن، اما همونطور که اشاره شد در حوزه نقد هم دست به قلم داری. حالا قبل اینکه به سوال ما پاسخ بدیم، میخوایم یک پیش درآمدی داشته باشیم در مورد نقد. برخلاف دیگر رشته های ادبی که تا حدودی میشه گفت فعالیت های زیادی صورت گرفته و میگیره، چرا در حوزه نقد ما آثار و منتقد جدی نداریم؟
با این موافق نیستم. خب شاید نقد و منتقد کمتر دیده بشه، اما اینطور نیست. خب البته چنین ذهنیتی که تو داری را من پیش از این داشتم، اما بنابر درگیری هایی که توی حالا مسئولیت های مختلف جاهای مختلف داشتم، دیدم که چه ادبیات افغانستان و چه ادبیات ایران اگر جوینده باشید، من الان خیلی راحت میتونم مثلا 15-20 نفر منتقد و کسایی که با نظریات ادبی خوب آشنایان، قلم توانایی دارن معرفی کنم، هرچند که اینا کمتر شناخته شده هستن و اینطوری نیسته که ما بگیم نقد وجود نداره، ولی این میتونیم بگیم که کمتر شناخته شده هستن.
در کل از نگاهت به نقد و جایگاه نقد به ادبیات افغانستان برای ما بگو.
متاسفانه نه فقط ادبیات افغانستان، در کل ادبیات فارسی، که درست‌تر بگیم ادبیات فارسی، یکی از آسیب‌هایی که متوجه هسته اون نگاه جدی به نقد درش وجود نداره. توی تاریخ هنر و یا ادبیات هر موقع ببینید که ما دوران شکوفایی داریم، این به واسطه یزیه که آثار ما مورد نقد قرار گرفتند و وظیفه منتقد و کارکردی که در واقع منتقد داره اینه که ضعف‌های یک اثر و نقاط قوت او را نشان بده. حالا یک چیزی که هست در سال‌های اخیر یا تو دهه‌های اخیر، بنابر قسمت زیادش اینترنت، رسانه‌های مثلا جمعی، این قدرت انتشار مطالبی که وجود داره، ما با تولید و تولیدی که سرعت زیادی داره در مورد محتوا مواجه هستیم که اینها به درستی رصد نمیشن و مورد نقد قرار نمیگیرن و من خودم به شخصه یکی از ضروریت ها چه برای یک شخص هنرمند، یک نویسنده، ایره میدانم که با نقد آشنا بشه و در کل فضای ادبیات رو ما باید بتنیم نقد آلود کنیم که به نوعی هر نوشته‌ای مثلا به اسم شعر منتشر نشه و اینکه اگر منتشر شد ما بیایم بدون غرض توی یک دستگاه علمی و مبتنی بر نظریه او را کند و کاف کنیم و به مخاطب معرفی کنیم و نشانش.
از فصلنامه از نو که شماره اولش زمستان 98 منتشر شد بگو و از روی کردی فصلنامه شماره دوی مجله کی به دست مخاطبان میرسه؟
همونجور که گفتم، خب این فصلنامه در افغانستان و در هرات منتشر میشه، صاحب امتیازش انتشارات آن هسته. شماره دو قرار بود که به نمایشگاه کتاب تهران برسن، یعنی اردیبهشت ماه، هیئت تحریریه. خیلی فشار آوردیم و مجله رو رساندیم شماره دو، یعنی فایلش مطالب آماده شد، سفارایی شد. بعد خب به این وضعیت شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم، بعد از او یک سری مسائل تکنیکی پیش آمد برای انتشارات، بعد از او یک سری مجله دوچار مسائل حاشیه‌ای شد. یعنی شماره دو تمام مطالب حاضره و حتی من اینجا عذرخواهی میکنم از نویسندگانی که به ما اعتماد کردن، برای ما مطلب فرستادن، همکاری کردن و الان به عنوان مدیر مسئول وظیفه خود رو میدانم هم من هم انتشارات سعی کنیم که این مشکلات رو حل کنیم و هر چه زودتر نه تنها شماره دو رو منتشر کنیم بلکه شماره های بعدی رو دست بگیریم و واقعا وجود مجله‌ای که به طور تخصصی به نقد ادبی بپردازه واقعا در افغانستان نیازش احساس میشه.
یعنی به صورت تخصصی فقط در حوزه نقد فعالیت میکنه این مجله؟
قسمت زیادش آره، یعنی بیشتر مطالب نقد و مقاله ادبی هستن و در کنارش شعر و داستان و آثار ترجمه هم منتشر میشه، اما قسمت عمدش تخصصی در مورد نقد ادبی.
ما در قسمت دوم چکامه اگر شنیده باشید با سهراب در مورد جایگاه شعر در موسیقی افغانستان گپ زدیم و گلایه‌ای که داشتن عدم همکاری خواننده ها با شاعرها بود و بسیار خوش هستیم که در قسمت سوم چکامه این اتفاق افتاده، یعنی همکاری خواننده رو با شاعر شاهد هستیم. عارف ترانه‌ای داره که حکیم ابراهیمی او رو اجرا کرده، بریم ایره بشنویم و باز پس میاییم در موردش با عارف گپ بزنیم.
کاش میشد با خودش جنگید، کاش میشد با خودش انگار، انگار نه انگار. کاش میشد با خودش جنگید، کاش میشد با خودش انگار، انگار نه انگار. پارا پارا ابرو دانا دانا بهار، پارا پارا ابرو دانا دانا بهار، پاییز انگار نه انگار. کاش میشد با خودش قدم، کاش میشد با خودش انگار، انگار نه انگار. آفتاب سوخته سوخته آفتاب، آفتاب سوخته سوخته آفتاب، پاییز انگار نه انگار. کاش میشد با خودش دست در دور دست دور دست، انگار نه انگار. جاده مانده مانده است جاده، جاده مانده مانده است جاده، به آخر آخر
بسیار لذت بردیم از ترانه شما و اجرای بسیار خوب حکیم. عارف، آنچه که معمولا در موسیقی افغانستان مورد استفاده قرار میگیره و شنیده میشه از شعرهای موزون و کلاسیک است. شما یک شاعر نوگرو هستین، چی شد که وارد دنیای ترانه شدین؟
من پیش از این چنین تصوری داشتم، ولی بنابر تجربه، خب ایران بگم که من تا الان شاید 7-8 ترانه گفته که از اینا تا الان 2 تاشون مثلا ضبط شدن. یک نگاه تجربی داشتم و یک تفاوتی هست. نگاه کنید، ما وقتی که در مورد زبان و کلام صحبت میکنیم، نمیتونیم و نباید جنبه موسیقایی کلام را ازش صرف نظر کنیم. حالا این نگاهی که در موسیقی افغانستان، اون رقمی که تو گفتی پیش از این فقط شعرهای موزون مثلا استفاده میشدن یا شعرهای کلاسیک، مثلا همین ترانهی که شنیدید درش گفته میشه کاش میشد با خودش جنگی. خب این ترانه اگه بخوایم با یک نگاه کلاسیک ادامه بدیم، ما دنبال قافیه میگرد، میگیم جنگید، مثلا رقصید، خندید، ولی من یک اصلی که بهش اعتقاد دارم نوبودگیه. یعنی هر اثر جدید نسبت به اثر قبلی باید متفاوت بشه و من حداقل تو ترانه من در قید قافیه نیستم دیگه. من میگم کاش میشد با خودش جنگی، کاش میشد با خودش قدم، کاش میشد با خودش دست. من سعی میکنم او ضرب موسیقایی درش رعایت بشه، ولی در بند قافیه نیستم. و خوشبختانه حکیم ابراهیمی تخصصش و علاقش این موسیقی راک هست و این ظرفیت داره که حالا به قول خودش ما بهش هم بگیم راک استار، چرا که خواننده هست، با او ظرایف خوانندگی آشنایه، نوازنده هست، سالیانه که گیتار میزنه، گیتار برقی میزنه. و یکی دیگه که چون با موسیقی آشناه، این قدرت تنظیم و هم داره و خیلی خوشحالم که مثلا حکیم از این ترانه خوشش آمد، داشت ارتباط برقرار کرد و خواند.
جدیدن قالبی که به قالب‌های شعری زبان پارسی اضافه شده به عنوان قالب فراسپی دست، و میدونم که خودت هم نوشته هایی در این قالب داری. میخوایم در مورد این قالب برای من بگویی؟
من بگم که این قالب جدیدن نمیدونم، چون از سال 90 معرفی شده توسط فرزاد میرحمدی. بعد از نظر تئوری حداقل 2-3 کتاب در موردش وجود داره و قابل تهیه هست، در ایران قابل تهیه هست. و من تجربه شخصی، من شاید 1-2 سال باشه با این قالب آشنا شدم و خیلی علاقمند هستم. حالا دوستانی که با زیبایی شناسی شعر حجم آشنا بشن، شعر حجم مدل اسپیس منتالیست میدونن، من میتونم بگم که فراسپید او حجم گرایی جدید یا به نوعی نو اسپیس منتالیسم. حالا در مورد این قالب که یک قالب به نوعی یا ساختار نامتمرکز بگیم دارن، که ساختار نامتمرکز به معنای نامنسجم بودن نیسته. من به طور مثال بگم شاید درکش عینی تر باشه. شما فرض کنید سوار مترو شدید، در اون لحظه خب انسان‌های مختلفی هستن، شاید یکی معلم باشه، یکی مثلا کاسب باشه، حتی شاید توی هم یکی مثلا دزدی وجود داشته باشه، یک بچه دستفروشی رد میشه. شما همه تان سوار مترو هستید، او وجهی که شما را اونجا جمع کرده فقط همیه که داخل مترو هستید. جایی که سوار شدید یکی نیسته، مقصدهایتان یکی نیسته، لحظه‌هایتان یکی نیسته، میبینید خود به خود با یک ساختار نامتمرکز مواجهید. فرض کنید فراسپید میاد یک چنین حجمی را تولید میکنه که لزوماً مقید به او روایت خطی که ما در ادبیات گذشته داریم نیسته. یعنی خلق یک حجمه، این حجم منسجم هست چون شیء هنری محسوب میشه، اما لزوما دیگه از یک خط روایی پیروی نمیکنه.
عارف، اگر بخوای ما و همراهان چکامره به شعری مهمان کنی، کدام شعرتان میخوانی؟
میخوای همون شعری که بهش اشاره شد مقبره ای برایش را؟
بسیار عالی، بشنوی.
شروع شهر است،
میدان هوایی، میتپند سرک‌های نپخته، سینمایی زیر خاک اکران میکند، خدا گواه است مین نیست. زنان دایر زنان، ساق دوش ها خینه به دست، عروس اشوه کنان، جذابتر از همه نیست. زن حامله ای هیچ هم می کند. ترافیک گروا، قال و مقال بسیار، خودروها بوق زنان، اشتوکای از خدا بی خبر، همه را با خبر. چرخی بزن چرخ، فیترا چالان کن، همه قرصک بزنیم، لب لب دریا برویم. خسته تر از صنعتگران تاجیکی، سیراب از شراب سر، دراز کشیده ایم، نای حرفی نیست، اینجا مرگ شهروند محترمیست.
تشکر از شما، بسیار لذت بردیم. بسیار تشکر که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. لذت بردیم از گفتگو با شما. موفق باشید. گفتگویی بود با عارف حسینی، شاعر و منتقد ادبی. بسیار بسیار تشکر از شما همراهان عزیز و نازنین که تا اینجا همراه ما بودید. امیدوار هستم از این پادکست لذت برده باشید. برای حمایت از هنرمندان خودتان لطفاً این پادکست به دوستانتان معرفی کنید. اگر نقد و نظری دارید حتما از طریق راه‌های ارتباطی با ما در میان بگذارید. قطعا برای بهتر شدن این پادکست به ما میتونه خیلی کمک کنه. به پایان رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو آرا.